ساعت 21 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرد. وزیر خارجه اوکراین می گوید ایران قاچاق سلاح به روسیه را تکذیب کرده. و پوتین می گوید روسیه می تواند نفت و گاز خود را به کشورهای نیازمند صادر کند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید نقض مکرر حقوق بشر در زمینه‌های مختلف در جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته تشدید شده. در این گزارش به بازداشت‌های سیاسی، شکنجه، قتل، آدمربایی، اعدام و دستگیری‌های خودسرانه اشاره شده. همچنین دستگیری وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، بازداشت غیرقانونی دیگراندیشان و اقلیت‌های دینی به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است. بدرفتاری با زندانیان و عدم رسیدگی پزشکی به آنها به ویژه در دوران همگیری در زندان‌ها از دیگر مواردی است که در گزارش سالانه وزارت خارجه به آن اشاره شده است. وزیر خارجه اوکراین میگوید همتای ایرانی او در یک تماس تلفنی اتهام کمک شرکت‌های ایرانی برای قاچاق تسلیحات به روسیه را رد کرده است. دیمیتریو کولبا روز چهارشنبه در توییتی اعلام کرد امیر حسین عبداللهیان به او گفته که جمهوری اسلامی مخالف جنگ روسیه با اوکراین است و از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. آقای کولبا همچنین از ارسال گروه پزشکی ایران به اوکراین قدردانی کرده. تماس تلفنی وزیران خارجه اوکراین و ایران پس از آن انجام شده که روزنامه گاردین از کمک شرکت‌های ایرانی برای قاچاق سلاح به روسیه خبر داد. این روزنامه به نقل از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و منابع اطلاعاتی محلی نوشته است که روسیه بخشی از مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود در جنگ اوکراین را از طریق عراق و شبکه‌های قاچاق سلاح ایران دریافت می‌کند. خبر تکذیب تهران در شرایطی اعلام شد که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت تلویحی از مسکو حمایت کرده بودند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گفت روسیه می‌تواند نفت و گاز خود را به جای کشورهای غربی به کشورهای نیازمند صادر کند. این اظهارات پوتین نخستین واکنش مستقیم او به تحریم نفت و گاز و زغالسنگ روسیه از طرف کشورهای غربی است. آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا واردات نفت از روسیه را تحریم کردند و اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که در صدد تحریم گاز و نفت روسیه است. تا کنون به دلیل مخالفت چند کشور از جمله آلمان تحریم نفت و گاز روسیه تصویب نشده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اثرات تحریم‌های صنایع انرژی روسیه در ماه آینده میلادی نمایان خواهد شد. صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده میگوید که ماموران امنیتی همراه با سرباز جوی وزارت اطلاعات خانم مطلب‌زاده و نرگس محمدی را با اعمال خشونت بازداشت کردند. نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده روز سه‌شنبه 23 فروردین در حالی که قصد داشتند خود را به زندان قرچک ورامین معرفی کنند با یورش ماموران امنیتی به منزل خانم محمدی مواجه و بازداشت شدند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده در حالی روز سه‌شنبه 23 فروردین با هجوم نیروهای امنیتی و به گفته خانواده‌هایشان با اعمال خشونت بازداشت شدند که قرار بود در همین روز خود را به زندان قرچک ورامین معرفی کنند. از لحظه بازداشت تا کنون این دو فعال مدنی با خانواده‌های خود تماس نگرفتند و از وضعیت آنها خبری در دست نیست. به گفته صدرا عبداللهی همسر عالی مطلب‌زاده سرباز جوی وزارت اطلاعات محمودی به همراه 8 مأمور امنیتی برای بازداشت این فعالان مدنی به منزل نرگس محمدی هجوم برده بودند و پس از آنکه با درخواست ارائه حکم مواجه شدند، حکم عالی مطلب‌زاده برای انتقال به زندان روی اپلیکیشن واتساپ صادر شد.
هر دو تا اینها قرار بود که خودشون مراجعه کنند به زندان زنان قرچک ورامین، ولی آقایون با اعمال روش‌های ویژه خودشون و با خشونت این کار رو انجام داد. در خانه نرگس و آقای محمودی گفتن که آقای محمودی شما چرا چنین روشی رو اعمال میکنین؟ و در پاسخ آقای محمودی گفت که خواستیم قدرت عمل رو از اینا بگیریم و نخواستیم برای ما هزینه درست کنن. و عادیه گفت که شما همین الان هزینه رو درست کردین دوباره برای سیستم و نظام خودتون با این غلط عمل کردنه. باز معلوم شد که در پرونده زندانی های سیاسی بیشتر اعمال نفوذ نیروهای امنیتی و ضابطهای امنیتی که نقش داره و بخشی از قوه قضاییه هم مثل دادیاری ناظر زندان که باید حافظ حقوق زندانی باشه بالعکس عمل میکنه.
یک روز پیشتر نرگس محمدی به رادیو فردا گفته بود که به دلیل صدور حکم توقیف و مصادره خانه وثیقه گذارش علارغم جراحی قلب خود را به زندان معرفی خواهد کرد. خانم محمدی پیشتر عدم مراجعه به زندان را نافرمانی مدنی خوانده و گفته بود که احکام صادر شده علیه او به جهت قانونی ندارد و به آنها تمکین نمی کند.
دوستان بسیاری اعلام کردند که حاضر هستند 500 میلیون رو بدن، حتی دوستانی در صدد بودند که این پول رو به صورت علنی بگن تا در واقع وثیقه گذار متضرر نشه، ولی من اعتقادی به این هم نداشتم، به این دلیل که حتی یک قرون تو جیب قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران نباید بره و بنابراین تصمیم گرفتم که این وثیقه گذارم متضرر نشه بیش از این و به زندان برگردم.
نرگس محمدی 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 باز شد و پس از 64 روز حبس در سلول‌های انفرادی اواخر دیماه به زندان قرچک ورامی منتقل شد. او از سوم اسفند برای انجام عمل عروق قلب به مرخصی استعلاجی آمده بود. خانم محمدی را روز سه‌شنبه در حالی با تنش و خشونت بازداشت کردند که به گفته صدر عبداللهی به دلیل وضعیت نامساعد قلبش ناچار به استفاده از قرص زیرزبانی شده است.
دیگه از مامورای امنیتی با فریب وارد شدند، تنش‌هایی هم به وجود اومد، دست توقیف لوازم شخصی و گوشی‌های مهمونار هم داشتن که منجر شد که بین نرگس و مامورای امنیتی و همچنان حالی با مامورای امنیتی تنشی اتفاق بیفته و نرگس و محمدی به خاطر اون طبقه قلبیشینا حالش هم نامساعد شد، مجبور شد که قرص زیرزبانی استفاده کنه.
عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است که در سال 96 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شد. او به دلیل ابتلا به کرونا در زندان در مرخصی استعلاجی به سر می برد.
پزشک قانونی خودش رسما اعلام کرده بود که لانگ کووید و هر آن دوباره امکان بازگشت وجود داره و ریش برسوه آسیب دیده بود و ما اینو اعلام کردیم دادیاری ناظر، علارغم اینکه خودشون به پزشک قانونی معرفی کرده بودن ولی منتظر جواب نامه پزشک قانونی حاضر نبودن باشن و اعلام کردن که نه بعد بره زندان و همونجا بقیه مراحل طی بشه.
بازداشت نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده اما واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. امیرسالار داوودی وکیل دادگستری در توییتر خود خطاب به مقامات جمهوری اسلامی و کارپردازان امنیتی حکومت نوشته که در موضوع نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده هر اقدامی که می‌کنید بیشتر هزینه می‌دهید و این هزینه کرد در تناسب با مسئله بقا و امنیت نظام از یک جایی به بعد حتی اگر قابل پرداختن هم باشد مصداق آفتاب خرج لحیم است.
نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده روز سه‌شنبه در حالی که قصد داشتند خود را به زندان قرچک ورامین معرفی کنند با یورش ماموران امنیتی به منزل خانم محمدی مواجه و بازداشت شدند در گزارش فرشته قاضی. اما هدا خموش شاعر نویسنده و فعال حقوق زنان از کشورهای اروپایی خواسته است که گروه طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناسند و آنها را تحریم کنند. او در یک نامه که روز سه‌شنبه 28-25 فروردین ماه به چند نفر از وزرای خارجه کشورهای غربی فرستاد، گروه طالبان را خشنترین و ضد زنترین و ظالمترین گروهی خواند که بدویترین ببخشید بدوی ترین قانونها را وضع کردند و زنان افغانستان را از ابتدایی ترین حقوق خود محروم کردند و آنها را به بهانه‌های مختلف به بند و زندان می‌کشند و یا تیرباران می‌کنند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
بدخمو شاعر، نویسنده و فعال حقوق زنان، با نوشتن یک نامه به 8 نفر از وزیران خارجه کشورهای غربی خواسته همه مقامات طالبان بدون استثنا مورد تحریم قرار بگیرند. خدا خاموش که خود را صدای هزاران زن معترض در افغانستان می‌داند، در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده که وابسته هیچ جناح یا گروه سیاسی نیست، بلکه تنها زنی است که از سایه شلاق و گلوله جان سالم به در برده تا علیه سرکوب و ترور بایستد و دادخواهی کند. خدا خاموش طالبان را در این نامه ضد زنترین و ظالمترین گروه خوانده است و میگوید گروه طالبان از زمان گرفتن کابل یک رژیم جناحی و یک دست را با ترور و زور و باب حاشیه بردن و حذف جمعی یک بخش بزرگ افغانستان ایجاد کردند. در نامه‌ای که او روز سه‌شنبه 25 فروردین ماه خطاب به مقامات اروپایی نوشته، آمده است که گروه طالبان غیر قابل اعتماد است و با گذشت زمان هر روز چهره واقعی آنان به همه هویدا می شود. بنابراین ما کشورهای جهان را از هر گونه تلاشی برای به رسمیت شناختن این گروه برحذر داشته و از آنان می خواهیم با احتیاط و سنجیده با این گروه رفتار کنند. خدا خاموش در گفتگو با رادیو فردا نیز تأکید می کند که طالبان به هیچ کدام از تعهداتش در نشست اسلو عمل نکرده است.
طالبان با سفرهای بین المللیشان نتوانستند تعهدات و برنامه هایی که در اینجا وعده سپردن عملی بکنند. نه تنها که به وعده هایشان جامعه عمل نپوشاندند، زنان بیشتری را محروم کردند و مردم بیشتری را قتل عام ساختند. با این وجود هم در آغاز ورود طالبان به افغانستان زنان زیادی برای مبارزه و دادخواهی به خیابان ها رفتند که باعث شد زنان بیشماری به اسارت طالبان و سرکوب طالبان و حتی اعتراف اجباری از طرف آنها وادار شوند. ما به این نتیجه رسیدیم که کسانی که در نشست‌های بین‌المللی با طالبان همصدا بودند، با نامه گوشزد بکنیم و یادآور بکنیم که طالبان نمی‌توانند با گفتگوها و نشست‌ها در میزهای بین‌المللی با آنچه که وعده می‌سپارند جامعه عمل بپوشانند. ایده‌ای از دختران یک دست شد، نامه به 8 وزارت خارجه که دخیل در اوضاع افغانستان هستند ارسال کردیم که از جمله قطر و امریکا بود و ما از اینها خواستیم که محرومیت بیشتری برای طالبان وضع بکنند و آنها را از نشست‌های بین المللی تحریم بکنند تا آنها دست بردار از قتل و جنایت به مردم افغانستان شوند و پایدار به عفو عمومی باشند، گرچه که آنها در هیچ تعهدی ندارند و هیچ برنامه‌ای برای مردم افغانستان و آینده افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، نداشتن و نخواهند داشت.
خدا خاموش در پایان این نامه از اجرای عدالت انتقالی نوشته و بر ایجاد یک نظام حکمرانی فراگیر، مسئول و پاسخگو برای اعطای حقوق بشر و حقوق زنان تاکید کرده است. طالبان به محض تصرف قدرت در ماه مرداد گذشته اعلام کرد که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام به رسمیت می شناسد، ولی سابقه طالبان در دوران حکومت بین سالهای 96 تا 2001 نشان می داد که بر اساس تفسیر آنها از شریعت اسلام زنان در بیرون از 4 دیواری خانه ها تقریبا از هیچ حق اجتماعی برخوردار نیستند. در حال حاضر هم بعد از روی کار آمدن دوباره گروه طالبان از آنها حتی حق ورزش و تحصیل نیز گرفته شده است. در هفته‌های پس از تصرف قدرت توسط طالبان، دسته‌های کوچکی از زنان در کابل و شهرهای دیگر در اعتراض به این محدودیت‌ها و در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات کردند. این تظاهرات اما با واکنش خشن طالبان روبرو شد و در برخی موارد این اجتماعات با تیراندازی هوایی و تهدید مسلحانه برهم خورد.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید که در آن با هدی خموش، شاعر و نویسنده و فعال حقوق بشر، هم در مورد وضعیتی که طالبان در افغانستان به وجود آورده اند گفتگو کرد. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.